جایی نجز اندیشه دیدار چه دارد؟ گر من به خیال تو نباشم و چه کارم؟ هرچند به راه طلب افتادم از پا، ننشسته چو نقش قدم آبله دارم. آغوش هوس تفرقه وضع حضور است، چون غنچه اگر جمع شوم گل به کنارم. داده است به باد تپشم حسرت دیدار، آینه چکد گر بفشارند غبارم. چون نخل سر و برگ غرورم چه خیال است، هر چند دوام سر به هوا ریش سوارم. رنگ پر طاووس ندارد غم پرواز، در کارگاه آینه خفته است بهارم. در چشم کسان می کنم از دور سیاهی، خورشیدم و آینه تحقیق ندارم. زان پیش که آید به جنون ساغر مستی، مینا به دل سنگ شکسته است خمارم. در وصل ز محرومی دیدار مپرسید، آینه نفهمید که من با که دوچارم. چون رشته تسبیح خورم غوطه بسد جیب، تا سر به هوایی که ندارم و درارم. کس قطره کند تحفه دریا چه جنون است، دل پیش کشد گر همه عذر است نیارم. شاید به نگاهی کندم شاد و بخواند، مکتوب امیدم برسانید به یارم. افسردگی گل نکشد آفت چیدن، بیدل چقدر گردش رنگ است حسارم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. شب چاک زدم جیب و به دردی نرسیدم، نالیدم و نشنید کسی ناله زارم. دل گفت به این بی کسی آخر تو چه چیزی؟ گفتم گلم و دور فکنده است بهارم. چقدر بیت های پر احساس است. ای انجمن ناز تو خوش باش و طرب کن، من بی دلم و غیر دعا هیچ ندارم. البته این بیتایی که من الان خواندم در غزلی که امروز شما شنیدین نبود و در غزل دیگری بود با همین وزن و قافیه. بی دل خیلی وقتا غزلهای متعددی با یک وزن و قافیه داره و در این مورد هم چنین هست و ما حیفم آمد که از او غزل دیگری که باز با همین وزن و قافیه است چند بیتی نخونم، چون چند بیت بسیار درخشان داره. دل با تو سفر کرد و تهی ماند کنارم، اکنون چه دهم عرض خود آینه ندارم. و اما برگردیم به غزل فعلی ما که زخمی به دل از دست نگارین تو دارم هست. دست نگارین یعنی دست هنابسته، پای نگار کرده مولانا هم داره، میگه پای که هنابسته مناسب سفر نیست، پای نگار بسته این راه را نشاید. و به همین اعتبار بیدل میگه که لوح مزار مرا هم حتی از برگ حنا باید بسازیم، به خاطر که ما با زخمی که از دست نگارین تو دارم نهایتا خواهم مرد. آغوش هوس تفرقه وضع حضور است، حضور قلب، آرامش. این میگه با هوس به دست نمیآید، هوس ما را همیشه پریشان میداره به هر چیزی، چون آدمی که دنبال هوس هست مرتب این طرف و این طرف میزنه، آرامش خاطر نداره. میگه مثل غنچه باید جمع بشیم در خودمون و این گل را داخل خودمون داشته باشیم، نه اینکه باز بشیم و پریشان بشیم. چون غنچه اگر جمع شوم گل به کنارم، داده است به باد تپشم حسرت دیدار، آینه چکد گر بفشارند غبارم. باز دیدار و آینه، چیزی که در شعر بیدل بسیار اتفاق افتاده و در اینجا میگه از غبارم هم اگر بفشارند آینه میچکه. چه تصویر زیبایی و چه تخیل نیرومندی داره بیدل. رنگ پر طاووس ندارد غم پرواز. ما در برنامه قبل هم اشاره به این کردیم که بسیاری و واقع بیدل پریدن رنگ رو با پریدن پرنده ارتباط میده و در اینجا هم همین رو میگه. میگه که عملا این پر طاووس نیازی به پرواز نداره رنگ او، چون خود پرنده پرواز خواهد کرد. در کارگاه آینه خفته است بهارم. میگه در داخل این آینه ای که در واقع محو تجلی اون معشوق هست یک بهاری خفته است و نیازی نیست که این رنگ دچار تغییر و تحول و پرواز بشه. این بیت آدم رو به یاد بیت دیگر معروف بیدل مندازه که میگه که حیرت دمیدم گل داغم بها نیست، طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه است. خب دوستان، ما از غزل دیگر از بیدل با همین وزن و قافیه هم چند بیت خواندیم و حالا جالب است که استاد سراهنگ هم وقتی که این غزل زخمی به دل از دست نگارین تو دارم رو خوانده، باز در او آهنگ خودش هم چند بیت، همون بیت هایی در واقع که ما خواندیم، در غزل خودش این را بازخوانی کرده، یعنی انتخابی کرده از دو غزل با هم و بخشی از این آهنگ رو در اینجا میتونیم بشنویم.
بالای تربت من دست را دراز مکن، کنوز آتش آه مرا اثر باقی است. زخم بدلم دست نگر رید تو شاد بر دل سنگ مزارم، یار که شاد بر دل سنگ
مزارم. با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
بله، تشکر میکنیم از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه جهان رنگ را شنیدین. حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام با شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم: parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب با افتخار خدمتان هستیم. نخست به اتفاق نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام. نام ایران به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت. و توصیه وزیر خارجه ایران به اتحادیه عرب. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته در خجسته سال روز میلاد سیده زنان دو عالم حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در دیدار هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت و قشرهای مختلف مردم، حضرت فاطمه زهرا را الگوی کامل همه بشریت برای قیام در راه حق، ایستادگی، شجاعت، صراحت و قوت منطق و استدلال خواندند و با اشاره به تلاش دشمنان برای هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس افکنی در جامعه تاکید کردند خاصیت پیروان شیطان گزافه گویی و دروغ پردازی است و چاره آن جهاد تبیین و بیان حقایق و ارائه منطق قابل قبول. امام خامنه ای همچنین با اشاره به محقق نشدن هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی برای نابود کردن حماس و حزب الله گفتند ملت‌های شرافتمند منطقه به فضل الهی رژیم منحوس را ریشه‌کن می‌کنند و فردای بهتر را برای منطقه رقم خواهند زد. رهبر انقلاب اسلامی با بیان نکاتی درباره مسائل منطقه جمله مسئله سوریه گفتند یک گروه اغتشاشگر با کمک نقشه و برنامه‌ریزی دولت‌های خارجی توانست از ضعف‌های درونی سوریه استفاده کند و این کشور را به هرج و مرج بکشاند. امام خامنه‌ای در بیان نکته دیگر ناظر به تحولات منطقه با اشاره به تظاهر عنصر صهیونی به پیروزی و رجزخانی و گزافه‌گویی گفتند
بدبخت شما کجا پیروز شدید؟ در غزه پیروز شدید؟ 40,000 نفر زن و بچه و کودک رو با بمب آدم بکشه و نتوانه مقاصدی رو که اول اعلام کرده یک دونه‌شو نتوانه تحقق ببخشه، این پیروزه؟ شما حماس رو نابود کردید، شما اسرای خودتون رو در غزه آزاد کردید، شما گفتید میخواهید حزب الله رو از بین ببرید. شخصی مثل سید حسن نصرالله با اون عظمت رو شهید کردید، تونستید حزب الله رو از بین ببرید؟ حزب الله زنده است، مقاومت فلسطین زنده است، حماس زنده است، جهاد زنده است. شما پیروز نیستید، شما شکست خوردید.
ایشان پیشروی صهیونیست‌ها در خاک سوریه و اشغال مناطقی از آن را ناشی از نبود مانع و مقاومت حتی یک سرباز در مقابل آنها خواندند و گفتند این حرکت بدون مانع پیروزی نیست. البته بدون تردید جوانان غیور و شجاع سوری شما را از آنجا بیرون خواهند کرد. نکته سوم حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره تحولات منطقه ناظر به جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران با ادعای از دست دادن نیروهای نیابتی در منطقه بود. ایشان با تأکید بر این که جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد گفتند:
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمانه. حزب الله میجنگه قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. حماس و جهاد میجنگن چون عقیده شون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
خب همچنان در خدمتتان هستیم، اما پیرامون بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
نسبت به این مسئله ایشون فرمودند که یکی دیگر از بدفهمی های نظام سلطه این است که تصور میکنن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نیروی نیابتی داره. ما نیروی نیابتی نداریم. آنجایی که تقاطع فکر و عمل با مجموعه‌های مختلف زنده و پویا در منطقه پیدا میشه و حتی خارج از منطقه، این نشان دهنده این است که جبهه مقاومت توانسته از مجموعه افکار، اقوام، کشورها، لهجه‌ها، گویش‌ها، ادیان مختلف جاذبه داره و توانسته اونها رو حول محور مقابله با نظام سلطه و در منطقه با رژیم صهیونیستی دور هم جمع بکنه. این رو با صراحت فرمودن و در انتها هم در همین بحث اشاره نمودن که موضوع اقدام احتمالی ما به هیچ عنوان نیازمند به نیروی نیابتی نیست و ما این توان و قدرت و بازدارندگی رو داریم که بتوانیم بدون نیاز به نیروی نیابتی اقدامات خودمون رو در راستای انجام وظایف انقلابی خودمون انجام بدیم. من اگر اجازه بدید این بحث رو با این جمله تکمیل کنم که بحث مبارزه با سنگ توسط مقاومت فلسطین و امروز استفاده از موشک‌های نقطه زن، خود این نشون دهنده این است که مقاومت توانسته در فرایند رشد خودش به جایگاهی برسه که قابل اعتماد باشه و بخش قابل توجهی از برنامه‌های منطقه‌ای نظام سلطه هم برای جلوگیری از رشد و پویایی و عمق بخشی این مقاومت در منطقه کاملا مشخصه که انجام میشه.
یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت اعلام کرد از آن آشکار رژیم اسرائیل به مسئولیت خود در ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس قانونی بودن پاسخ دفاعی و موضع مستمر تهران را مبنی بر این که این رژیم جدی‌ترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه و جهان است تایید می‌کند. امیر سعید ایروانی روز سه‌شنبه گذشته در این نامه نوشت: در شامگاه دوشنبه 23 دسامبر 2024 وزیر جنگ اسرائیل به طور علنی و بی‌شرمانه مسئولیت ترور اسماعیل هنیه را هنگامی که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به تهران سفر کرده بود تایید کرد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل افزود: این اعتراف گستاخانه و بی‌شرمانه به ترور یک رهبر سیاسی در خاک حاکمیتی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بار دیگر مسئولیت بین المللی رژیم اسرائیل را برای اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه اش آشکار می سازد. این اقدام همچنین مشروعیت و قانونی بودن پاسخ دفاعی ایران در 1 اکتبر 2024 و موضع مستمر ایران مبنی بر این که رژیم اشغالگر و تروریست اسرائیل همچنان جدیترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه و بین المللی است را مجدداً تایید می کند. ایروانی افزود رژیم صهیونیستی همکنون به طرز مذبوحانه تلاش می کند تا با ایراد اتهامات بیاساس علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامات تجاوزکارانه گذشته و آتی خود را علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یمن توجیه و مشروعیت ببخشد. اما پیرامون نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بشنویم تحلیلی از خانم الهام امینزاده کارشناس حقوق بین الملل.
این اعترافی که از سوی یک مقام رژیم صهیونیستی اعلام شده دیگه جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاره و معمولا این اعترافات مسئولیت صریح رو به گردن مجری این عمل مجرمانه یعنی ترور هدفمند قرار میده و در چنین شرایطی باید در واقع مکانیزم بین المللی فعال بشه برای مجازات و پاسخگویی کشوری که اون نهادی که این جرم هدفمند رو انجام داده. خب ترور هدفمندی که انجام شده علیه یک فرد غیر نظامی بوده، فردی که مسئولیت سیاسی داشته، در یک کشور مهمان بوده و علاوه بر اون جرمی که علیه این فرد انجام شده که نه هیچ گونه جنبه نظامی داشته، هیچ گونه به اصطلاح اون هدف نظامی نبوده که اصل تناسب و تفکیک رو بتونه به اون اعمال بکنیم، در کشور ما هم به عنوان یک نوع تجاوز و یک حمله و مخاصمه مسلحانه قابل پیگیری هست. میخوام اشاره کنم به موارد مشابهی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و سازمان ملل خیلی سریع وارد عمل شده، در خصوص آقای رفیق حریری که به هیچ عنوان هم معلوم نبود که این ترور توسط چه گروهی انجام شده. مکانیزم سازمان ملل از طریق شورای امنیت فعال شد و یک دادگاهی رو در خصوص ترور آقای رفیق حریری تشکیل دادن و سالها شورای امنیت هزینه و حمایت سیاسی خودش رو بر اساس قطعنامه‌ای که تصویب کرده بود انجام داده بود. الان کاری که شورای امنیت باید انجام بده اینه که هم به ادعای ایران باید رسیدگی کنه به عنوان کشوری که محل این ترور هدفمند بوده و ثانیاً در رابطه با تشکیل یک دادگاهی که بیاد و این مسئله بررسی بکنه، محاکمه بکنه و البته با توجه به اینکه معمولا دادگاه ها محل رسیدگی و پیدا کردن مجرم و مباشر و حتی معاون هست، قاعدتا الان با این اعترافی که انجام شده باید سازمان ملل مبادرت بکنه و بر اساس مکانیزمی که حالا در دیوار بین الملل کیفری هست به مجازات و حالا قاعدتا الان که ما داریم این حکمی که صادر شده در رابطه با اینکه صلاحیت برای دستگیری مسئولینی که در رابطه با بحث غزه هست، ولی این یک کیس جدید هست و در این رابطه هم شورای امنیت باید سریعا اقدام عملی خودش رو در حمایت از حقوق کشور ایران و همچنین مردم غزه که مسئول سیاسیشون از دست داده.
خب خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتون هستیم. برنامه ایران در آینه هفته هر هفته یک شنبه ها همین ساعت تقدم حضور شما عزیزان می شود. عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز به خصوص تحولات ایران میتونن که هم این برنامه را و هم آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز ایران را از طریق سایت ما دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد.
ایران در آینه هفته.
نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران.
یک شنبه ها از رادیو دری.
خب خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. اما رویداد مهم دیگر این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در توصیه‌ای به اتحاد عرب درباره رخدادهای سوریه تاکید کرد عبور از دوران پر التهاب کنونی در منطقه نیازمند عقلانیت، مشارکت، همکاری و پرهیز از اختلاف افکنی و منفعت طلبی های مقطعی است. وزیر امور خارجه ایران در مطلبی در واکنش به بیانیه اخیر اتحاد عرب در مورد سوریه و طرح ادعاهای مبنی بر دخالت ایران در تحولات روزهای اخیر در سوریه نوشت: ما نیز همچون شما خواهان ثبات، آرامش و جلوگیری از آشوب و هرج و مرج در سوریه هستیم. آقای عراقچی افزود به دلایلی کاملا روشن برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی سوریه، برای حفظ امنیت تمامی اقوام و مذاهب از جمله اهل سنت، شیعیان، علویان و اکراد، برای حفظ امنیت و حرمت بارگاه‌ها و اماکن متبرکه، برای محدود کردن تسلیحات غیرقانونی، برای رد هر گونه مداخله خارجی با هر توجیهی، برای جلوگیری از تبدیل شدن سوریه به مأمن تروریسم، افراطی‌گری و خشونت، برای آن که از جانب سوریه تهدیدی متوجه همسایگان و کل منطقه نباشد، برای جلوگیری از ماجراجویی‌های بیشتر و توسعه طلبی‌های خطرناک اسرائیل و وادار کردن آن به تخلیه مناطق اشغالی، ما همچنین خواهان تشکیل یک حکومت و دولت فراگیر در سوریه هستیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با یادآوری مواضع اصولی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و وحدت ملی سوریه و شکلگیری یک نظام سیاسی فراگیر با مشارکت همه طایفه‌های سیاسی و اقوام و مذاهب این کشور و احترام به حقوق اقلیت‌ها و حفظ حرمت اماکن دینی بر ضرورت جلوگیری از گسترش ناامنی و خشونت علیه اقشار مختلف جامعه سوریه و تأمین امنیت شهروندان تأکید کرد. نظام سیاسی سوریه با ریاست بشار اسد 8 دسامبر سقوط کرد. گروه‌های معارض و تروریست با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه موافق شدند سقوط دولت بشار اسد را رقم بزنند. اکنون رسانه‌های مخالف نظام سابق سوریه با تبلیغات سنگین سعی دارند چهره جدید و مدرن از نظام فعلی این کشور ارائه دهند، چهره ای که به اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، مخالف خشونت است و به توسعه و رفاه مردم می‌اندیشد. با این حال از همان روزهای نخست مشخص بود که این تبلیغات در تضاد با واقعیت‌های مربوط به ماهیت و هویت گروه‌های معارض و تروریستی است. کارشناسان میگویند با توجه به تحولات منطقه و شرایط جدیدی که در سوریه روی داده است، جمهوری اسلامی ایران بر راهبردهای خود مبنی بر آغاز گفتگوی ملی سوری به طوری که همه اقشار متنوع و مختلف از آحاد مردم سوریه احساس مشارکت داشته باشند تاکید کرد. ایران همچنین در تداوم راهبرد خود برای تأثیر عملگرایانه در سوریه پیشنهاد تشکیل یک کنفرانس در سطح بین المللی با حضور همه کشورهای کمک کننده برای بازسازی سوریه را مطرح کرده است. در همین حال جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که همچون سایر فتنه‌ها و بحران‌ها در منطقه، این بار نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل اصلی مشکلات کنونی سوریه هستند که یکی از اهداف آن توسعه طلبی رژیم اشغالگر صهیونیستی است. در این راستا کارشناسان میگویند لازم است کشورهای همسایه به ویژه کشورهای اسلامی و همچنین نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان برای حفظ یکپارچگی سوریه، برقراری صلح و ثبات و همچنین آزادسازی سرزمینهای اشغالی سوریه و بازگرداندن آن به مردم این کشور تلاش کنند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی، با بخش انتخاباتیات با شما هستیم. حالا که چند ماهی از انتخابات گذشته است، فقط نام‌های دکتر عبدالله عبدالله و حامد کرزی سر زبان هاست. دیگر کسی نامی نمی‌برد از سایر نامزدها. اختلافات سیاسی و خانه‌جنگی‌های فراوان چند ساله اخیر باعث شد تا پیش از انتخابات فضای سیاسی به شدت چهره مشاهیر و معارف افغانستان را تخریب کند. البته نامزد شدن بعضی هم دیگر نور علی نور است، مثل زلمه خلیلزاد که اصالتاً دو ملیتی است و تابعیت امریکا دارد و حتی سفیر امریکا بوده است در افغانستان. به قول اهل هنر، این یکی خیلی سیاستمدار گل درشتی بوده است با کلی اعتماد به نفس اضافی. تکه‌ای از بخشی از قسمتی از این نوشتجات روزنامه‌جات که همان چیزی که قدیمی‌ها باشد ریشه در حقیقت دارد، اما این گونه افشاگری‌ها و متأسفانه پیاز داغ اضافه زدن به سنت شرقی باعث می‌شود که بعد انتخابات سنگ روی سنگ نیستد. چیزی که بد جور توی ذوق میزند تبلیغات فراوان است در دوره انتخابات، که البته الا زمان و ناهازا باقی مانده است. در همان روز ورود و در فاصله مرز ایران تا هرات، یکی از نامزدهای محترم که شکر خدا رأی قابلی نیاورده بود، بهترین جای جاده را برای تبلیغات انتخاب کرده بود، دقیقا روی عدد کیلومتر فاصله تا هرات، یعنی 120 را به زحمت دیدیم همان اول جاده. بعد در جایی که باید 110 را می دیدیم، عکس آقا چسبیده بود روی عدد و به همین ترتیب روی باقی تابلوها. عاقبت من کارم این بود که تابلوهای فاصله را بشمارم و حدس بزنم چند کیلومتر مانده است. حتی یک بار هم حسب اتفاق روی کلمه هرات تبلیغ نچسبانده بود، عدل زده بود روی عدد کیلومتر. بعدتر در جاده های دیگر افغانستان هم این شاهکار را از سایر نامزدها نیز دیدم. کرزی بیشتر شعارهاش از جنس شعارهای توسعه است، اما شعار عبدالله بیشتر به درد نظام نسبتاً فاسد اداری مالی افغانستان می‌خورد. حرکت در مسیر شفاف موفقیت است. هنوز با گذشت 3 ماه از انتخابات، بیلبوردهای انتخاباتی جمع نشدند و اتفاقاً زیباترین نمادهای گرافیکی شهر هستند. فضای تند افشاگری‌ها که با تعدد رسانه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری آتشش داغ‌تر می‌شد، انتخاباتی پرشور را نوید داده بود و در عین حال ناظران همگی نگران گرفتاری‌های بعد انتخابات بودند. بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات و پیروزی کرزی، دکتر عبدالله در یک نشست مطبوعاتی به نتیجه انتخابات اعتراض کرد و از تخلفات گسترده خبر داد. فضای متشنج افغان آماده یک خانه جنگی بسیار هراسناک است. کرزی نامزد پیروز است و طبیعتاً به نظر نزدیکتر است به نیروی مستقر خارجی و عبدالله نامزد بازنده. آستانه هیجان مردم به شدت پایین است. تخریب های مناظره ها و تبلیغات تند پیش از انتخابات هم مردم را عصبی کرده است. از آن سو در کشوری با تضادهای قومی و مذهبی فراوان، برای هر خانواده‌ای دسترسی به اسلحه از دسترسی به نان واجب تر است. اعلام بروز تقلب در انتخابات جو شهرها و روستاها را به شدت ملتهب می کند. بازارها بسته می شوند و دکانها تخته. همه منتظرند تا 48 ساعت بعد اگر عبدالله زنده ماند چه صحبتی خواهد کرد و آتش جنگ از کدام سو شعله ور خواهد شد. شعارهای مانده بر در و دیوارها که یک گردبرداری بیروح و کم معناست از شعارهای ایران، حکایت از همان فضای هیجانی و صفر و یکی دارد. تا خون در رگ ماست، کرزی رهبر ماست، عبدالله آزاده آماده ما ماده. از طرفی خوشحالم از عمق نفوذ این شعارها، چرا که فطری بودن آنها را در زبان طبیعی می رساند، و از سوی دیگر متاسفم به خاطر مرجع ضمیر جدید. شعار به کنار، فقط بایستی تصور کرد با شروع شورش خیابانی و آشوب شهری چه خانه جنگی بزرگی آغاز می شود، چقدر فضا مهیا می شود برای درگیری با نیروهای مستقر خارجی. نیروهای آیساف چه دستوری دارند برای مقابله با آشوب و شورش؟ آیا امکان دارد طالبها که انتخابات را تحریم کرده بودند با عنوان مدافع عبدالله وارد میدان شوند؟ ورود آنها چه تبعاتی خواهد داشت؟ در این 48 ساعت چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ به نظر می رسد ایالات متحده نقش بازیگردانیش را از دست داده است. پیروزی کرزی نزد افکار عمومی دلنشین نیست. از آن سو تحرک عبدالله قطعاً به ضرر امریکا است. امریکا چگونه بایستی از این بازی خارج شود؟ آیا پذیرش یک باخت یعنی پذیرش تقلب در انتخابات شدنی است؟ آیا با پذیرش این تقلب وجهه خود را از دست نخواهد داد؟ با پذیرش تقلب البته جلوی یک خانه جنگی کلان گرفته خواهد شد و خونی بر زمین نخواهد ریخت. امریکا مشکلی با خونریزی در زمان جنگ و اشغال نداشته است، اما خونریزی بعد از استقرار مشکلی برایش ایجاد نخواهد کرد؟
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. لازم است باز گریزی بزنم به زمان خارج از این 48 ساعت و مکانی خارج از افغانستان. همه می دانند که در ایالات متحده قوانین دست رئیس جمهور را به شدت باز گذاشته است. رئیس جمهور می تواند اعدام هر محکومی را به مصلحت ملغا کند و عملا رأی بالاترین قضات را نقض کند. رئیس جمهور می تواند به نظر سنا در صورت صلاح دید توجه نکند و نظر خود را اجرا کند. لایه‌ای که در فیلم 300 برای مخاطب غربی کار شده بود تا حمله به عراق و افغانستان را توجیه کند. این دقت هوشمندانه را از دوستی منتقد وام گرفتم. رئیس جمهور بالاترین مرجع اجرایی کشور آمریکا است. فقط یک نفر و یک مقام می تواند دستور رئیس جمهور را نقض کند. نه سنا، نه دیوان عالی قضات و نه هیچ مقام دیگری در امریکا. در شرایط جنگی اگر امریکا نیروی خارج از مرز داشته باشد که معمولاً از زمان بوش پدر به بعد امریکا همواره در چنین شرایطی بوده است، فرمانده نیروهای برون مرزی امریکا می تواند دستور مستقیم رئیس جمهور را در مورد مسائل برون مرزی نقض کند. یعنی مثلا اگر رئیس جمهور دستور پسنشینی یا پیشروی بدهد، فرمانده ارشد می تواند با توجیه موجه و عاقلانه حفظ جان شهروندان سرباز آمریکایی دستور او را نقض کند. اسد 1388 نام این فرمانده ارشد ژنرال پتراوس بود. او نه تنها فرمانده دو ژنرال بالادستنشین مسئول در عراق و افغانستان است، بل فرماندهی ارشد تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در همه جهان، از اروپا تا کشورهای تازه استقلال یافته، از اتحاد جماهیر شوروی سابق تا کشورهای حاشیه خلیج فارس تا شرق آسیا را به عهده دارد. دیوید پتراوس میان کهنه سربازان مشهور است به سنت پیتر، پیتر مقدس. چرا؟ چون مشروب نمی خورد، اهل عیاشی نیست، هر روز 5 صبح از خواب بر می خیزد و روزی 2 ساعت ورزش سخت می کند. این نظم بالاخره تبعاتی دارد برای یک نظامی دیگر. حالا این سنت پیتر یا سنت پترو گرفتار 48 ساعت مهلت دکتر عبدالله است. او چه باید بکند؟ صبر کند تا آشوب خیابانی راه بیفتد و منافع آمریکا تهدید شود؟ نیروی نظامی را افزایش دهد؟ آماده باش و مانور خیابانی؟ دستگیری یا حتی ترور دکتر عبدالله؟ خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتن.
امیدوارستیم که خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیز. علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شکرگزاری، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. روزی از روزها و در گذشته های خیلی دور که مردم برای مسافرت از حیواناتی مثل اسب و استر و شتر استفاده می کردند، مردی در بیابان با شتر خود در حال عبور بود که دید گوشه ای آتشی روشن است و به آسمان زبانه می کشد. او به آتش نزدیک شد.
بیشک کاروانی از اینجا گذشته است و این آتش از ایشان بر جای مانده. شاید خاکستری بوده و وزش باد باعث شده شعرور شود. آره همین طور است. در این اطراف تا چشم کار میکند بیابان است و اثری هم از کسی نیست. آه خدایا، چی میبینم؟ ماری در میان آتش است، زبان بسته گرفتاده است، اطرافش رو آتش محاصره کرده است. بیشک در آتش جز خاله خواهد شد. چه مرگی دردناکی، حال چه کنم؟ آیا این زبان دسته را نجات دهم؟ اما مار دشمن آدمی زاد است، نکند که موقعی که میخواهم نجاتش بدهم نیشم بزند. اما گناه دارم، نکند فردا روز خداوند مرا مورد مؤاخذه قرار داد که چرا به آن زبان بسته گرفتار رحم نکردی. خدایا حال چی کنم؟ خیر، نمیتوانم بی تفاوت باشم. خدایا با امید خودت نجاتش میدهم. آره همین کارو میکنم.
مرد که انسان دل رحمی بود تصمیم گرفت که مار گرفتار را نجات دهد. به هر حال دستگیری از گرفتاران رسم جوان مردی است. حال چه فرقی میکند که آن که گرفتار است هم نو باشد یا حیوان گرفتار؟ او کیسه ای را که به همراه خود داشت سر چوبی بست و آن را درون آتش دراز کرد. مار داخل کیسه رفت و مرد به هر زحمتی بود او را از میان شعله های آتش بیرون آورد. بعد هم در کیسه را باز کرد و خدا را شکر کرد که توانسته حیوان زبان بسته را نجات دهد. وقتی خاطرش جمع شد در کیسه را باز کرد و مار را رها کرد. او رو به مار کرد و گفت:
خب دیگر خطری نیست، بگذار در این کیسه را باز کنم. بهتر است که احتیاط کنم. باز نمی شود. باز شد. خب این هم از این. می گویم ای ماری خوشخط و خال، عمرت به دنیا بود و الا کباب شده بودی. حال دیگر برو، برو دیگر.
بیارم کزا برمم. درست است که تو نیکی کردی، قیس قیس مرا نجات دادی، ولی من به عنوان یک مرد دشمن آدمی زاد هستم و بر دشمنی خود استوارم. تا ترا نیش نزنم نمیشود؟
چی؟ تو میتوانی صحبت کنی؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟
الان مسئله صحبت کردن من نیست آدمی زاد. من باید ترا نیش بزنم قیس قیس.
نیشم بزنی؟ آخر چرا؟ من که به تو بدی نکردم. این از جوانمردی به دور است که مرا که جانت رو نجات دادم نیش بزنی. کجا شنیده ای که نیکی را با بدی جواب بدهند؟
نداره کردن به دشمن جانی از عقل بدور است قیس قیس. اما من مار قدر نشناسی نیستم. خودت دره داری؟
دورا؟ چه راهایی؟
راه اولین است که بگذاری خودت را نیش بزنم.
نه اصلا حرفش رو نزن. راه دوم چیست؟
راه دوم این است که بگذارین شدر را نیش بزنم.
اما این درست نیست. چرا باید سزای نیکی بدی باشد؟
من همین کاری را میکنم که شما آدمی زاد هر میکنین. من شک ندارم که از هر کسی سوال کنی حرف مرا تایید میکند.
باشد، برویم از کسی بپرسیم. اگر حرف تو را تایید کرد من تسلیم میشوم.
اینجا که کسی نیست، کجا برویم؟
بگذار خوب نگاه کنم. آه نگاه کن، در آن دوردست یک سیاهی میبینم. برویم از او بپرسیم.
باشد، از هر کس میخواهی بپرس، من که میدانم حق را به من میدهی.
مار و مرد به طرف سیاهی حرکت کردند. سیاهی یک گاو لاغر و سیاه بود که برای خودش میچرید. مرد رو به گاو کرد و گفت: ای گاو عزیز، این مار درون آتش بود، من نجاتش دادم. حالا میگوید که یا خودم یا شترم را باید نیش بزند. تو به من بگو که آیا سزای نیکی بدی است؟ گاو که به دقت به حرف مرد گوش میداد، مای بلندی کشید و گفت: البته من با وجود این که گاو هستم، اما میفهمم که این که بعد از نجات جان مار، مار تو را نیش بزند کار درستی نیست. اما این سوال تو سوال من هم هست، یعنی این که آیا سزای نیکی بدی است؟ همین من با عنوان گاو تا زمانی که می توانستم گوساله بزایم، شیر بدهم و برای صاحبم مفید باشم از من استفاده کرده است. اما حالا که سن و سالم بالا رفته و شیری ندارم، بعد از آن همه خدمت صاحبم حال رفته دنبال قصاب تا بیاید و مرا بکشد. تو بگو آیا سزای نیکی های من بدی است؟ مار با شنیدن حرف های گاو گفت:
قیس قیس قیس، بفرما، این هم از شاهد که درستی گفته های مرا تعیید میکنه. زود باش انتخاب کن که خودت را نیش میکنه یا شترت را.
اما ای مار، در هیچ محکمه با حضور یک شاهد حکم صادر نمی کنن.
شما آدمیزا خیلی بهانه جو هستید. باشد، بیا برویم از آن درخت هم بپرسیم.
باشد، از درخت هم میپرسیم. شک ندارم که درخت حرف مرا تایید خواهد کرد.
به همین خیال باش.
مار و مرد به طرف درختی که یک گوشه تنها ایستاده بود رفتند. مرد تمام ماجرا را برای درخت تعریف کرد و سوال خود را هم پرسید که آیا سزای نیکی بدی است؟ درخت گفت: متاسفانه این شیوه آدم هاست که به کسی که به او نیکی می کند بدی می کنند. همین من به عنوان یک درخت سایه‌ام را در اختیارشان می گذارم، میوه می دهم. اما نمیدانید که وقتی میآیند زیر سایه ام مینشینند چه حرف هایی که نمیزنند. فقط این نیست، شاخه هایم را میشکنند و با میخ و اشیای تیز روی تنم زخم میزنند. با حرف های درخت مار رو به مرد کرد و گفت:
قیس قیس قیس، بفرمایی نمده شاهد، حالا زیاد انتخاب کن که خودت را نیش بزنند یا شترت را.
حق با توست ای مار، گویا همه حرف تو را تایید میکنند. اما بیا یک کاری کنیم.
چه کاری آدمی صورت؟
از یک نفر دیگر هم بپرسیم. اگر او هم حرف تو را تایید کرد، آن وقت حق انتخاب هم با خودت. بین من و شطورم هر کدام من را که خودت دوست داشتی نیش بزن.
پیشنهاد خوبیست، قبول میکنم. خودش را نیش میزنی؟
مرد و مار در حال گفتگو بودند که متوجه شدند روباهی به آنها نزدیک می شود. وقتی روباه به آنها نزدیک شد، مرد تمام ماجرا را برای روباه تعریف کرد و بعد پرسید: ای روباه دانا، تو بگو که آیا سزای نیکی بدی است؟
در این که سزای نیکی بدی است شکی نیست و حق با این مار خوشخط و خال است. اما ای آدمی زاد، تو حیا نمی کنی که دروغ میگویی؟
دروغ؟ من چه دروغ گفتم ای روبا؟
ببین آدمی زاد، من روبا هم خر که نیستم. یعنی من باور کنم که این مار زیبا درون آن کیسه یا خریته بوده و از درون کیسه بیرون آمده؟
من که گفتم او در آتش گیر کرده بود. من کیسه را به سر چوبی بستم، او هم درون کیسه خزید و و من خیلی زحمت کشیدم تا او را بیرون بیاورم.
نه، این ممکن نیست. به فرض که این مار درون کیسه رفته باشد، حتما بخش از دمش بیرون کیسه بوده است، پس چرا نسوخته است؟
ای قیش رضاه عزیز، نه این آدمی ساد هر چقدر دروغ بگوید این مورد راست میگوید. من درون کیسه رفتم و دومم را جمع کردم.
دومم را جمع کردیم؟ من از خودت که مار خوش خط و خال و زیبایی هستی معذرت میخواهم. قصد جسارت ندارم، ولی من تا با چشم خودم نبینم باور نمیکنم.
بسیار خب، من یک بار دیگر داخل این کیسه میرم تا تو باور شود که من درون کیسه رفتم.
خب
کجاست این کیسه؟
خب اگر چنین کاری بکنی من باور میکنم.
قش اکنون میروم.
قش اکنون برو.
به هر زحمتی بود داخل کیسه رفت، آن هم طوری که حتی یک ذره از دمش هم بیرون نماند. وقتی کامل درون کیسه رفت، روباه به مرد اشاره کرد که سری در کیسه را ببندد. مرد هم سری در کیسه را بست و مار هرچه داد و فریاد کرد فایده ای نداشت. روباه به مرد گفت حالا که دشمنت اسیر توست امانش نده و خودش رفت. مرد هم با چوب دستی به جان مار افتاد. آنقدر او را با چوب دستی زد تا مرد. البته بعضی ها در ادامه این داستان گفتند که آن روباه تحت تعقیب عده‌ای بوده است و وقتی از مرد می‌پرسند که آیا او این اطراف روباه دیده است یا خیر، مرد با کمال خونسردی پاسخ می‌دهد که دیده است و سمت و سویی را که روباه رفته هم نشان می‌دهد. معلوم است که سزای نیکی بدی نیست. همه ما این را می دانیم. اما گاهی دانستن کفایت نمی کند. دانستنی های ما زمانی مفید هستند که با عمل همراه شوند. یعنی در عمل شکرگزار و سپاسگزار باشیم. رهگذر، همسایه، دوست، پدر، مادر و همسر و همکار فرقی نمی کند که چه کسی. از هر کسی که نیکی دیدیم شکرگزار باشیم. در احادیث دینی آمده است که کسی که از مخلوق سپاسگزاری نکند گویا از خالق سپاسگزاری نکرده است. جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتون آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.